بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برهان سومی که ایشان اقامه فرمودن بر این که عقول محشور الالله هستن عبارت است از این که عقل اول به خاطر این که حجاب مادیت بین او و حق تبارک و تعالی نیست، میتونه مشاهده بکند ذات حق تبارک و تعالی و وجود حق تبارک و تعالی را. البته نه به نحو اکتناه و احاطه به تمام ذات حق و وجود حق که اون محاله. بله، تمام ذات و وجود حق را نمیتواند مشاهده بکند. بنابر این حق تبارک و تعالی تجلی میکند بر عقل اول، یعنی خودش رو نشون او میده، چون عقل اول میتواند مشاهده بکند ذات حق را و وجود حق را، چون بین او و حق تبارک و تعالی حجابی نیست، نه حجاب مادیت و نه حجاب چیز دیگری، چون عقل اول مخلوق اوله که بنابر تحقیق مرتبه روحانیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. پس چون عقل اول می تواند مشاهده بکند ذات حق و وجود حق را، البته نه تمام ذات، چون اکتناه به ذات محاله، حق تبارک و تعالی تجلی می کند بر عقل اول، رخ می نماید، چون آخه تجلی به معنای نمایش دیگه، خودش رو نشون میده به عقل اول. و این تجلی حق تبارک و تعالی بر عقل اول با ذات حق هست، با وجود حق هست، نه با جهت دیگری و نه با صفتی که زائد بر ذات حق و مغایر با ذات حق باشه. چرا؟ چون حق تبارک و تعالی واحد حقیقی است و جهتی جز جهت ذات در او نیست و صفتی زائد بر ذات و مغایر با ذات نداره. بنابراین تجلی حق بر عقل اول با ذات حق تبارک و تعالی خواهد بود. و این تجلی ذات حق بر عقل اول، این فعلیت وجود عقل اوله، یعنی با همین تجلی ذات بر عقل اول، عقل اول وجود پیدا میکنه. اینجوری نیست که عقل اول یک ذاتی و وجودی غیر از تجلی حق بر او داشته باشه و بعداً خداوند با ذات خودش بر او تجلی بکنه. نه، با همین تجلی ذات حق بر عقل اول، عقل اول فعلیت پیدا میکنه، وجود عقل اول فعلیت پیدا میکنه. و اگر بگیم که عقل اول یک ذاتی و وجودی غیر از تجلی حق بر او دارد و سپس خداوند با ذات خودش بر او تجلی پیدا میکنه، دو تا معذور لازم میاد. یک معذور این استش که از ذات حق دو چیز صادر بشه و این خلاف قاعده الواحده. اون دو چیزی که لازم میاد از ذات حق صادر بشه، یکی اون ذات و وجودی است که عقل اول داره، چون علت عقل اول و ذات عقل اول حق تبارک و تعالی است. یکی هم تجلی که ذات بر عقل اول میکنه و این خلاف قاعده الواحده. این یه محذور. محذور دومم اینه که لازم میاد که عقل اول دو تا وجود پیدا بکنه، یه وجودی که پیش از تجلی حق بارک و تعالی بر او داره فرزند، و یه وجودم که با تجلی حق بر او پیدا میکنه. چون بنابر تحقیق حق تبارک و تعالی فاعل به تجلی است، یعنی با تجلی او معلول و مخلوق وجود پیدا میکنه. وجود ممکن، وجود مخلوق، وجود معلول علی تحقیق چیزی جز تجلی ذات حق تبارک و تعالی نیست. پس بنابراین وجود عقل اول میشه تجلی ذات. توجه بکنید تا اینجا نتیجه این میشه که وجود عقل اول میشه تجلی ذات. و مثل عقل اول، مثل ذات و وجود عقل اول، مثل مرآتی است و آینه است که وجود حق تبارک و تعالی و وجود ذات حق در او دیده میشه. اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من رعانی فقد رع الحق. یا امیر المؤمنین علیه السلام که طبق آیه مباهله نفس پیامبر است و اتحاد حقیقت داره با پیغمبر اکرم، فرمود یا سلمان یا جندب، معرفتی به نورانیه معرفت الله. اگر کسی به نورانیت من و حقیقت من و روحانیت من معرفت پیدا بکنه و شناخت پیدا بکنه، به خداوند شناخت پیدا کرده. مسئله وجود عقل اول مسئله مرآتی است و آینه است که صورت ذات حق در اون مرآت و آینه دیده میشه، چنان که اگر به آینه به عنوان ما بهی ینظر، نه به عنوان ما فیه ینظر، یعنی اگر نگاه مرآتی به آینه بشه نه نگاه استقلالی، جز صورت مرئی در اون آینه چیز دیگری دیده نمیشه. اینجوری نیست که مثلا وقتی که ما میریم برابر آینه می ایستیم که مثلا لباس خودمون رو، امامه خودمون رو درست بکنیم، اون موقع رنگ آینه دیده نمیشه که آینه چه رنگیه، چون نگاه مرآتی به آینه داریم و به عنوان ما بهی ینظر در آینه نگاه میکنیم. اون موقع جز اون صورتی که در مرآت و آینه واقع میشه چیز دیگری دیده نمیشه. مسئله وجود عقل اول و ذات عقل اول نسبت به وجود حق و ذات حق تبارک و تعالی چنین مسئله. یعنی چه خود تجلی چیه؟ نه حالا اینجا که الان فقط بحث عقل اوله، یعنی یه مخلوق اول، ما الان مخلوق اول رو داریم میگیم، این وجودش جز تجلی حق تبارک و تعالی بنابر فاعلیت به تجلی که قول تحقیق همین قول عرفا، یعنی معلول چیزی جز تشعون و تجلی علت و فاعل چیز دیگری نیست. بنابراین وجود عقل اول میشه مثال، میشه مظهر، میشه حکایت از ذات حق تبارک و تعالی. یعنی وجود عقل اول این صورت و صورت به معنی مظهر، مظهر و مثال و حکایت از ذات حق تبارک و تعالی و وجود حق تبارک و تعالی است. و حقیقت این صورت و مظهر و مثال و حکایت میشه ذات حق تبارک و تعالی و وجود حق تبارک و تعالی. این میشه رقیقه، میشه مظهر، میشه صورت، میشه مثال، اون میشه حقیقت. و کل شیء یرجع الى اصله، یعنی الى حقیقته. هر چیزی راجع و قائم و متکی به حقیقت و اصل خودش است. و به این ترتیب ثابت میشه که عقل اول رجوع الالله داره و قیام بالله داره و اتکا و اتکال به الله داره، یعنی حشر با الله داره، حشر الالله داره. و با همین بیان و با همین بیانی که برای محشور الالله بودن عقل اول در این برهان سوم داشتیم، حشر سایر عقول هم الالله ثابت میشه. البته با قیاس مساوات، یعنی به زمینه قیاس مساوات. چرا؟ چون هر عقلی با همین بیان که در مورد حق و عقل اول داشتیم، هر عقلی مرجوع و محشور به عقلی است که علتشه. مرجو و محشور و قائم و متکی به عقلیست که علتشه. و المحشور و ال المحشور ال شی محشور ال ذلک شی تا برسه به حق تبارک و تعالی. یعنی محشور با محشور شی هم محشور با خود اون شی خواهد. مثلا عقل دوم که محشور با عقل اوله و عقل اول محشور با خداونده، با قیاس مساوات عقل دوم هم میشه محشور با خداوند و همینطور. این برهان سومی است که ایشون اقامه فرمودن بر حشر عقول با حق تبارک و تعالی. من عبارت رو تطبیق بکنم، وارد بشیم در اون دوتا برهان دیگه. خب بله دیگه، اول بحث که گفتیم که این طبقاتی که ایشون میفرماین اینا حشر الالله دارن، اینجوری نیست که همه حشرشون حشر مستقیم باشه. این حشر اهم است از با واسطه و بدون واسطه، این رو که اول گفتیم. خب معلومه که مثلا حشر جماد با حق تبارک و تعالی خب با واسطه خواهد بود. بله بله بله، این منافاتی نداره با اون، این منافاتی با اون نداره، همون اینجا هم میتونه بیاد. البرهان و سال، چون آخه وسائط فیض، این دیگه در عرفان جای خودش رو در نگاه عرفانی میده به مجاری فیض، لذا با اون حرف منافاتی نداره. البرهان و سالس و ان العقل حیث لا حجاب بینه و بین الحق تعالی، این عقل یعنی عقل اول، عقل اول چون حجابی بین او و بین حق نیست، نه حجاب ماده نه حجاب چیز دیگری، چون دیگه بین عقل اول و حق تبارک تعالی واسطه نیست، مخلوق اوله. لهو ان یشاهده به ذاتهی ذات الاول، این امکان برای عقل اول هست که شهود بکند و مشاهده بکند با ذات خودش، یعنی با وجود خودش، ذات اول حق تبارک و تعالی رو، وجود عقل، وجود حق تبارک و تعالی. لکن لا علی وجه الاکتنا، یعنی لکن نه تمام ذات حق را، نه بر وجه اکتناه و احاطه که به تمام ذات حق احاطه پیدا بکنه، و الا لکان محیطن بهی قاهرن علیه هازا محالون، و الا لازم میاد عقل اول احاطه به حق پیدا بکنه و غالب بشه بر وجود حق، و این محاله، هیچ ممکنی نمیتواند احاطه به وجود حق پیدا بکنه و وجود حق مغلوب او قرار بگیرد. بله؟ حالا عرض به محضرتون که خود وجودش حجاب نیست دیگه، با چی مشاهده بکند؟ خب دیگه اگه وجودش هم که ببوسین بذارین کنار که، خب با چی مشاهده بکنه دیگه؟ باید یه چیزی باشه که مشاهده بکنه. و از لا واسه، این مشاهده خب با همون فناست دیگه، منافاتی با اون فنا نداره. و از لا واسطت بینهما ولا حجاب یوجب البینونت فلا محالت یتجلل الحق علیه بصریح الذات. و چون واسطه‌ای بین حق تبارک و تعالی و عقل اول نیست و حجابی بینشون نیست که بین اونها بینونت و جدائی ایجاب بکند و باعث بشه، پس لا محاله ضرورتن حق تبارک و تعالی بر عقل اول با ذات خودش، با صریح و خلوص ذات خودش تجلی می کند. یعنی چون مشاهده می کنه پس حق خودش رو نمایش میده دیگه، تجلی نمایش دیگه، تا نمایش نده که نمیتونه مشاهده بکنه. این نمایش هم با ذات حقه. چرا؟ از لا جهت اخرى ولا صفت زائدته، چون که در حق تبارک و تعالی با توجه به این که واحد حقیقی است، جهت دیگری غیر از ذات نیست و صفتی زائد و مغایر با ذات هم نیست. تا اینکه خداوند با اون جهت دیگر غیر از ذات و با اون صفت زائد بر ذات تجلی بکنه بر عقل اول، خودشو نشون بده. اگر بناشو تجلی بکنه باید با ذاتش تجلی بکنه. فذاته تعالی متجلن به ذاتهی علی العقل الاول. پس ذات حق که همون وجود حق تبارک و تعالی است، با ذات خودش تجلی میکنه بر عقل اول. فذات العقل الاول هی صورت هذا التجلی، ذات عقل اول و وجود عقل اول، صورت در اینجا به معنی فعلیت، تجلی است که ذات حق بر عقل اول داره. یعنی با همین تجلی عقل اول وجود پیدا میکنه، وجود عقل اول نتیجه همین تجلیه. از لیس لهو قابل للتجلی غیر ذاتهی، زیرا برای عقل اول قابلی برای تجلی حق غیر از ذات و وجودش نیست. یعنی اینجوری نیستش که مثلا یه ذاتی غیر از تجلی حق مثلا داشته باشه عقل اول، یه وجودی داشته باشه، حق وجود داشته باشه، اونم وجود داشته باشه، بعد یه اضافه و نسبتی بین اینها، چون آخه اضافه اشراقیه است دیگه، مقولیه که نیست دیگه. زیرا نیست برای عقل اول چیزی که قبول بکنه تجلی حق رو جز ذات عقل اول و وجود عقل اول. فما به تجلی و المتجلی و المتجلاله کلها شیء واحد، که این تکش رو از خارج یادم رفت، این جمله رو اینجا باید میگفتیم. وقت نتیجه این میشه که سه چیز یکی میشه. یعنی وقتی که وجود عقل اول شد تجلی حق، یعنی فعلیت وجود عقل اول همون تجلی حق شد، تجلی و متجلی که ذات باشه و متجلا له یا متجلا علی که ذات و وجود عقل اول باشه، هر سه اینها میشه یکی. تجلی چون تجلی تجلی ذات دیگه. البته بله 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 همینطوری که میفرمایید بله. تجلی اصلا وقتی که تجلی گفته میشه، ظهور گفته میشه، میشه مقام فعل دیگه. بله همینطوره. تجلی چون تجلی تجلی ذات دیگه، با ذات دیگه، با چیز دیگه که نیست دیگه، ذات خودشو نشون میده، نشون دادن ذات تجلی با متجلی که ذات حق باشه، با متجلا له یا علی که ذات عقل اول و وجود عقل اول باشه میشه یکی، چون وجود عقل اول هم فعلیت همون تجلیه، نتیجه همون تجلیه. فما به تجلی، اونی که با او تجلی محقق میشه یعنی تجلی، و متجلی که حق باشه. البته حق همونطور که ایشان فرمودن، ما اینجا در حاشیه یادداشت کردیم، من حیث و متجلی، یعنی از حیث ظهور. اینجوری نیستش که عقل اول بشه ذات حق، نه، اون مقام ذات که اون منطقه ممنوع است، اون که اصلا قرقگاهه، اون حماست چنان که عرفا میگن، به اون نمیشه ممکن نزدیک بشه. متجلی از حیث تجلی، من حیث و متجلی، نه از حیث ذاتش. و متجلا له یا علیه که ذات عقل اول و وجود عقل اول باشه، کلها شیء واحدون، همشون میشن یه چیز. و لیسهون، این و لیسه حالا توضیح اون ایز از لیسه لو قابلون لتجلی غیر ذاته هست، که اینجوری نیست که عقل اول بدون تجلی حق یه وجودی ذاتی داشته باشه، بعد حق تبارک و تعالی بر او تجلی بکنه. این دوتا محذور داره. و لیسه هنا که امران ذات العقل و تجل الحق لهو، و لیسه هنا که، یعنی هنا که یعنی در مورد تجلی حق بر عقل اول، اینجوری نیست که دو چیز باشه، یکی ذات عقل و وجودی که عقل داشته باشه منهای تجلی، و یکی هم تجلی حق بر او. نه اینجوری نیست، بلکه ذات عقل و وجود عقل با همو تجلی فعلیت پیدا میکنه. چرا اینجوری نیست؟ چون دوتا محذور داره. از یمتن او انیس دره انه تعالی به جهتن واحدتن صورتان، صورت العقل و صورت التجلی، چون محال است که صادر بشه از حق تبارک و تعالی با جهت واحدهی که ذاتش باشه، چون یه جهت بیشتر در اون نیست دیگه، همون جهت ذاتش. دو تا صورت، دو چیز، یکی صورت عقل یعنی فعلیت عقل، و یکی هم صورت تجلی یعنی فعلیت تجلی. دو تا فعلیت از او صادر نمیشه، چون با قاعده الواحد نمیسازه. این یه محذور. محذور دیگه هم اینه، و یستحیل ان یتکرر وجودان لشیء واحد، محال است که شیء واحد که در اینجا عقل اول باشه وجود مکرر و تکراری پیدا بکنه، یعنی وجودش تکرار بشه، دوبار وجود پیدا بکنه. چون یه بار فرض اینه که یه وجودی داره منهای تجلی، یه وجودم با تجلی پیدا میکنه، چون حق فاعل به تجلی است، فاعلیت حق با همون تجلی شه، و اگر تجلی کرد بر عقل اول، عقل اول یه وجود دوباره پیدا میکنه و این محاله. خب فثبت من ذلک، از این بیان معلوم شد که ان وجود العقل عینی عبارت عن تجلی تعالی به صورت ذاته علیه، معلوم شد که وجود اول عینا عبارت است از تجلی که خداوند با صورت ذات خودش بر او داره. خب و صورت و ذات الحق لیست به امر مغاین لذاته. این صورت به معنی تجلیه، تجلی ذات حق لیست به امر مغایر لذاته، این یک امری غیر از ذات نیست. تجلی، تجلی ذات چیزی غیر از ذات نیست، چون تجلی یعنی نمایش. و صورت و ذات الحق که با اون صورت تجلی میکنه بر عقل اول، لیست به امر مغایر لذاته، این یک امری غیر از ذات حق تبارک و تعالی نیست. وقت نتیجه این میشه فذات العقل کأنها صفحة مرآة یترا فیها صورت الاول. پس ذات عقل اول مثلش مثل یک صفحه آینه است که دیده میشه در اون صفحه آینه صورت اول تبارک و تعالی، صورت حق، صورت ذات. و کما لیس فی صفحة المرآة لون ولا شیء وجودی الا صورت المرئیه ولا صورت المرئیت و امر مغایر لحقیقتها، فکذالک لیس للعقل هویت الا صورت هویت الاول. و همونطور که در صفحه مرآت اگر به عنوان مابهی ینظر به مرآت نگاه بشه، نه رنگی دیده میشه که رنگ خود آینه و نه شیء وجودی چیز دیگری جز صورتی که درش دیده میشه، و از طرفی هم صورت مرئی یه امری مغایر با حقیقت و ذات اون صورت نیست، که حقیقت و ذات اون صورت میشه ذات حق تبارک و تعالی دیگه. صورت یه امری مغایر با حقیقت، با حقیقت اون صورت که عاکس باشه، که ذات حق باشه نیست. فکذالک، پس همچنین نیست برای عقل، عقل اول، هویتی و وجودی مگر صورت هویت و وجود اول تبارک و تعالی. یعنی عقل اول میشه آیه وجود حق، نشانه وجود حق، چیزی دیگه ای نیست. و صورت لیست به امر مفارق لز سوره، صورت یه امری جدای از ز سوره نیست. صورت که مظهر باشه یه امری که همون مرآت باشه، اون صورت مرئیه در مرآت باشه، یه امر جدای از صوره نیست. ولا تفاوت جهت فیها الا کونها مثالا له و حکایتا عنه و هو ذاتها و حقیقتها. هیچ جهت تفاوتی در صورت نیست مگر اینکه صورت مثال صوره است و حکایت از ذسور است، و ذسور ذات اون صورت است و حقیقت اون صورت است، حقیقت مظهر است. فذات الالهیت هی حقیقت العقل و العقل مثالها. پس ذات الهی میشه حقیقت عقل اول و عقل اول میشه مثال و مظهر ذات الهی. بله، مثالها یعنی مثال ذات الهی. و کل ذی حقیقت راجع الی حقیقته، هر ذی حقیقه یعنی دارای حقیقتی مرجو و قائم و متکی و وابسته به اون زی حقیقت هست، به حقیقت هست، هر زی حقیقتی، یعنی هر صورتی که، هر مظهری که یه حقیقتی داره، یه اصلی داره، کل شیء یرجع الی اصله، این راجع به اصلشه، قائم به اصلشه، متکی به اصلشه، فالعقل الاول محشور الی تعالی. پس بنابراین عقل اول حشر با حق تبارک و تعالی داره. و کزل عقول البواقی محشورتون الیه بالبیان المذکور، بقیه عقول هم محشور با حق هستن با همی بیانی که ذکر شد، منتها این بیان باید در مورد سایر عقول با علتشون جاری بشه، بعد قیاس مساوات بیاد به کمک تا حشر با خداوند رو براشون ثابت کنه. لأن المحشور إلى المحشور إلى شيء محشور إلى ذلك الشيء، چون محشور با محشور شيء محشور با خود اون شيء خواهد بود. برهان چهارمی که ایشون اقامه میکنن بر حشر عقول با حق تبارک و تعالی، مبتنی بر دو تا مقدمه است. مقدمه اول اینه که عقول اینها علوم تفصیلیه حق به اشیا، و علوم بذات هم هستن. ببینید الان مثلا یک صورتی که در ذهن ماست، این علم تفصیلی ماست به یه چیزی، مثلا صورت زید که در ذهن ماست، علم تفصیلی ما به زیده. وجود عقول هم یعنی وجود عقل، علم تفصیلی خداوند به اشیا. چرا؟ چون صور همه اشیا در وجود عقل اول هست، در وجود عقل هست به خاطر جامعیتی که وجود عقل داره. صور اشیا در وجود عقل هست و این که وجود عقل علم تفصیلی حقه، علم بذات هم هست. چرا؟ چون حق تبارک و تعالی به وجود عقل علم حضوری داره، نه علم به واسطه صورت و علم اصولی. مثل همون صورت زید که در ذهن ماست، چطور ما بهش علم حضوری داریم؟ علم به خود اون صورت داریم، نه به صورت اون صورت. خب این یه مقدمه که وجود عقول اینها علوم تفصیلیه حق هستن به اشیا و علوم به ذات هم هستن. مقدمه دوم یعنی خداوند از راه وجود عقول علم تفصیلی به اشیا و مادیات داره. مقدمه دوم اتحاد عاقل با معقول به ذاته و عالم با معلوم به ذات. اگر عقول وجودشون علوم به ذات است برای حق تبارک و تعالی، خب عالمی که حق باشه با این معلوم به ذات که وجود عقل اول باشه اتحاد داره، وقت نتیجه این میشه که وجود عقول فانیه در ذات حق تبارک و تعالی، در وجود حق، و اگر فانیان محشورن با اون. اینم برهان چهارم. ملاحظه بفرمایید، البرهان الرابع قد موجودات. الان بحث ما عشر عقوله، حال اونا جدا جدا بحث میکنیم، حالا نیاز نیست اینجا. البرهان الرابع قد مر فی مباحث العقل والمعقول من الفن الکلیه البرهان و علی ثبوت الاتحاد بین العاقل و معقوله بالذات. در جلد سوم در مباحث عقل و عاقل و معقول از فن کلی که عرض میکنم امور عامه باشه، برهان بر اتحاد بین عاقل و معقول بالذات گذشت، یه مقدمه. و ثبت فی مباحث علمه تعالی در جلد ششم در اونجا هم بیان شد که ان المفارقات العقلیه هی به عینها علوم و تفصیلیت و بالاشیا لا به صورن زائدت علیها. اونجا بیان شد که وجودات عقول عیناً علوم تفصیلیه خداوند به اشیا هستند و مادیات، اونم علوم به ذات، نه به یک به صورتهایی که مغایر با اون مفارقات عقلیه باشه. دیگه علم خداوند به اونها علم حضوریه نه حصولی. خب فاذا کانت ذاتها عین عقله تعالی بالموجودات و عقل و شیعه کما علمت غیر مباینن ان فهیه لا محالت راجعتون محشورتون الیه تعالی سائرتون ایاهو. پس هنگامی که ذات حق عین علم به موجودات بود، فاذا کانت ذاتها، هنگامی که ذات مفارقات عقلیه یعنی وجودشون عین علم خداوند به موجودات بود، علم به ذات، و از اون طرف هم علم به شیء متحد با شیء نه غیر مباینه با شیء یعنی با عالم، فهیه لا محالته، پس بنابراین مفارقات ضرورتاً راجعتون محشورتون الیها، چون فانیه در او هستن، اینا راجع به حقن، محشور با حقن، سائرتون ایاها. این سائرتون ایاها که ذات حق میشن، میگردن ذات حق، ای که میگردن ذات حق یعنی فانیه در ذات حق میشن، نه ای که بشن خود ذات حق. هیچ ممکنی ذات واجب نمیشه سائرتون ایاها به نحو فنا که فانیه در ذات حق میشن. بله، هر جا که صحبت از سیرورت باشه همینه. اینم برهان چهارم. و برهان پنجم، برهان پنجم اینه که صور عقلیه یعنی صور عقول یعنی وجودات عقول که ایشون تعبیر میکنن به صور عقلیه الهیه، یعنی وجودات و عقول. حالا الهیه که میگن، حالا غیر از این که ایشون اصلا اونها رو از سوق ربوبی میدونن، سرش در همین بیانی که برای برهان پنجم دارن معلوم میشه که حالا خواهم گفت. برهان پنجم اینه که این صور عقلیه الهیه که حالا اگر بخوایم روشن‌تر بگیم وجودات و عقول، اینها قیامشون به ذات حق قیام صدوریه، یعنی اینا معلول ذات حقن دیگه بدون واسطه. ببینید عقول رو داریم یک کاسه حساب میکنیم، اینا معلول ذات حقن بدون واسطه، برخلاف موجودات مادی که با واسطه معلول ذات حقن. اینا قیامشون به ذات حق قیام صدوری نه قیام حلولی، اینجوری نیست که حلول در ذات داشته باشه، نه اینا صادر از ذاتن، قیامشون به ذات چون ذات علتشونه و مقتضیشونه. خب بنابراین اینا میشن لازم ذات، یعنی اگر قیام صدوری به ذات داشتن میشن لازم ذات، یعنی معلول ذات دیگه. لازم یعنی معلول یعنی مقتضا. خب وقتی شدن لازم ذات، اینها ثابتن به ثبوت ذات، یعنی حکم ذات رو پیدا میکنن. ببینید وقتی لازم ذات شدن حکم ذات رو پیدا میکنن، اینا ثابتن به ثبوت ذات، واجبن به وجوب ذات، باقیان به بقاء ذات و لا مجعولن به لا مجعولیت ذات. که حالا این قید آخری توضیح دقیقی داره که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن و اشاره خواهم کرد. وقتی که اینا شدن لازم ذات، حکم ذات رو پیدا میکنن، یعنی ثابتن به ثبوت ذات. همونطور که ذات ثابته، موجود اینا موجوده. همونطور که ذات واجبه، اینا واجبه. همونطور که ذات باقیه، اینا باقیان. و همونطور که ذات لامجعوله، اینا لامجعوله. خب او توضیح دقیقی که گفتم اینه که تا همینجا الان در کلام تحافظ پیدا میشه. آخه اول گفتیم اینا قیام صدوری دارن به ذات، یعنی معلول ذاتن، چطور باز الان داریم میگیم لامجعولن به لامجعولیت ذات؟ اون توضیح دقیق که مرحوم حاجی هم فرمودن اینه که اینه که میگیم لامجعولن به لامجعولیت ذات، یعنی برای غیر ذات، نه برای خود ذات. برای خود ذات که مجعولن اینا، برای غیر ملزوم که ذات باشه، یعنی همونطور که ذات معلول چیزی نیست، اینها هم معلول چیزی غیر از ذات نیستن، گرچه معلول ذات هستن. بله؟ مجعولن. ببینید برخلاف اعیان ثابته ای که عرفا میگن، اعیان ثابته رو عرفا میگن لامجعولن به لامجعولیت ذات، یعنی همون طور که ذات مجعول نیست، اونا مجعول نیستن دیگه. این توضیح اونجا نمیاد. چرا؟ چون اونا از لوازم غیر متأخره در وجودن. ببینید یعنی چی؟ یعنی دیگه اونا یه وجودی غیر از وجود ذات ندارن، اما عقول برای خودشون یه وجوداتی هن. لذا اشتباه نشه این بیان که کسی تا مثلا ببینه که میگه لامجعوله به لامجعولیت ذات، فکر کنه همون حرفی که راجع به اعیان ثابته عرفا میگن در مورد عقول هم صادقه. نه، این فرق داره. این که میگن لامجعوله به لامجعولیت ذات، یعنی برای غیر ذات، و الا اینا قیام صدوری دارن به ذات، مجعول ذاتن. خب وقتی اینا حکم ذات رو پیدا کردن، یعنی ثابت شدن به ثبوت ذات، واجب شدن به وجوب ذات، باقی بودن به بقای ذات، لا مجعول بودن به لامجعولیت ذات، خب یعنی محشورن با ذات. اینم برهان پنجم. البرهان الخامس و قد سبق فی مباحث علم الله تعالی ان الصور العقلیت الالهیت قائمتون به ذاتهی تعالی قوامن ذاتی، یا نسخه بدل داره قیامن ذاتی، یا لا علا وجه الحالیت والمحلیه. در مباحث علم خداوندم این گذشت که صور عقلیه الهیه، این الهیه که میگن به خاطر همین لازم ذات بودنشون، یعنی وجودات عقول، اینا قائم به ذاتن، قیامن ذاتی یا یعنی قیامن وجودی، یا یعنی وجودشون قیام صدوری داره به ذات. خب نه، عیب نداره، عیب نداره، با اون منافاتی نداره. نمیتونیم یک کاسه اینا رو در نظر بگیریم، با حفظ همون مراتبی که بینشون هست میشه. بله، لا علا وجه الحالیت و المحلیه، نه اینکه قیامشون قیام حلولی باشه، اینا حلول در ذات نداره، قیام صدوری. و انها من لوازم ذاتهی، این وجودات و عقول صور عقلی الهیه وقتی قائم به ذات شدن، قیام صدوری داشتن، میشن از لوازم ذات. الغیر المجعوله، این صفت لوازمه، یعنی دیگه حکم ذات پیدا میکنن، اینا دیگه غیر مجعول میشن. الغیر المجعوله از ثابتت لهو، اینا از لوازم ذاتن که غیر مجعولن و ثابتن برای ذات، بلاجع یا اینکه ثابته صفت غیر مجعوله. حالا ما ثابت رو دیگه یه حکم جدا نگیریم که گفتیم ثابت به ثبوت ذات، غیر مجعوله ثابته هستن، البته همون ثابت هم میشن دیگه. بله صفت عقوله، منتها میگم که مثلا اینو در عبارت صفت غیر مجعوله بگیریم که این دوتا حکم یک به صورت یک حکم بیان شده، غیر مجعوله ثابته، نه و ثابته. مثلا توجه میکنی؟ گرچه نتیجتا همون میشه، بالاخره یکی حکم ثبوت میشه به ثبوت ذات، یکی حکم غیر مجعولیت. غیر المجعولت ثابتت لهو، یعنی برای همین لازم، بلا جعل ثابت لذاته تعالی، به تبع لامجعولیتی که ثابت برای ذات حق. الواجبت بالوجوب ثابت له، اینا واجب میشن همین لوازم به وجوبی که ثابت برای حق. الباقیت به بقای تعالی، باقی به بقای حق، منتها لامجعولیت شون همونطور که مرحوم حاجی فرمودن برای غیر ذاته. دیگه حالا عرض به معذرتون یه جورایی، خب اگر توضیح مرحوم حاجی نبود خب مشکل میشد، ولی توضیح مرحوم حاجی حل کرده که بنابراین سه تا حکم رو ایشون میگن، یکی لامجعولیتی که ثابته برای اینا، یکی وجوبی که ثابته برای اینا، یکی هم بقا، بقایی که ثابته برای اینا، که اینا همه به تبع ذات. فلا محالته محشورتون الیه تعالی، پس اینا محشور با حقن با توجه به این احکام. فثبت به هذه البراهین ان عالم العقل و صور الالهیت و الانوار المفارقت کلها عائدتون الیه، فانیتون من ذاتها، باقیتون به بقاء الله، والله معادها کما انه مبدعها. عالم عقل و صور الهی و انوار مجرد، وجودات مجرد، همشون اینا عائد به حقن، فانی در ذات حقن، باقی به بقاء الهی هستن، و خداوند هم معادشونه همونطور، و خداوند معادشونه همونطور که مبدعشون هست. حالا فانیتون من ذاتا یعنی از خودشون فانیه، یعنی در خداوند فانیه، در خداوند فانیه، از خودشون، از خود گذشتن، از خود، آره مستهلکن، از خودشون گذشتن که نتیجهش میشه همون باقیه به بقای حق. وقتی فانی در حق شدن میشن باقی به بقای حق. دعوای اولی تموم شد، مدعای اول. این ادعوه ثانیه فی حشر نفوس ناطقه، که انشالله حالا اینطور که فرمودن مثل که سه‌شنبه بحثا هست، انشالله با یه رب تأخیر خدمتتون خواهیم رسید. و صلی الله علیه.